از تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دل گل نیلوفر فرش.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا. زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی. نویسنده مریم بهرنگفر. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل سوم. علی‌آقا رفته بود اهواز، گفته بود کار مهمی دارم. همه مونده بودن کار مهمش چیه. مادر زهرا خانم از مکه اومده بود و پدرش هنوز توی اهواز بود. علی‌آقا گفته بود هم میرم اوضاع شهر رو ببینم و هم سری به پدر زهرا خانم بزنم. مادر جون اما فهمیده بود، خوشحال بود از اینکه علی میخواد سر و سامون بگیره، اما به نظرش زهرا خانم فاصله سنیش با علی زیاد بود. قبل از رفتن علی رو کشیده بود کنار و گفته بود علی جون مبارکت باشه پسرم، دختر خوبی رو انتخاب کردی، خوب و نجیب، خودمون میشناسیمش و این کارمون رو راحت تر میکنه. اما فکر نمی کنی فاصله سنیش با تو زیاده؟ علی خجالت کشیده بود، صورتش سرخ شده بود، سرش رو پایین انداخته بود و گفته بود میخوام کوچیکتر از خودم باشه تا بتونم اون طور که میخوام بزرگش کنم. علی شهبازی رفته بود اهواز، همه شهر به هم ریخته بود، عراقی‌ها همه شهر رو خراب کرده بودن، خودش هم جبهه رفته بود، برای لحظه دلش خواست همینجا بمونه و بجنگه. گفته بود میرم تهران و برمیگردم، همینجا توی جبهه جنوب میجنگم. پرسون پرسون رفته بود و خودش رو به آقای کردی پدر زهرا خانم رسونده بود. همه طول راه رو دعا کرده بود که بتونه خوب و درست خواستش رو بیان کنه. دعا کرده بود آقای کردی خواستش رو بپذیره و به عنوان خواستگار دخترش به اون فکر کنه. آقای کردی رو دیده بود و یک نفس همه ی حرفش رو زده بود. تمام مدتی که با آقای کردی حرف زده بود سرش رو انداخته بود پایین و زمین رو نگاه کرده بود. گرمش شده بود و پیش خودش گفته بود هیچ کاری سخت‌تر از این نمیتونه باشه. به آقای کردی گفته بود اومدم تا از شما دخترتون رو خواستگاری کنم. گفته بود میدونم همین یه دونه دختر رو دارید و حتما براش هزار و یک آرزو دارید، قول میدم تا حد توانم همه چیز رو براش مهیا کنم. گفته بود زهرا خانم بزرگ شده دست شماست و شما که ایمان و اعتقاد بالایی دارید حتما دخترتونم مثل شماست و من میخوام با کسی ازدواج کنم که ایمان بالایی داشته باشه. گفته بود منو به غلامی بپذیرید. حرفش که تموم شده بود یه نفس راحت کشیده بود و گفته بود تصمیم با شماست. من روی حرف شما حرف نمیزنم. بیاید تهران و با مادرم صحبت کنید. آقای کردی دست گذاشته بود روی شونه ی علی، نگاش کرده بود و گفته بود
علی آقا چه کسی بهتر از شما، اما تصمیم با خود زهراست.
۲۰,۰۰۰ تومان پول و 10 مثقال طلا. این مهریه عروس بود. دهان همه از تعجب باز مونده بود. زنای فامیل در گوش هم پچ کرده بودن. گفته بودند فو آخه مگه میشی؟ چرا اینقدر کم؟ بالاخره هر زنی باید به فکر آینده خودش باشه. مراسمش هم که از خود مهریه هم کمتر بود. یه عاقد آورده بودند و خطبه عقد خونده شد. نه نقلی پاشیده و نه آهنگی زده شده بود. خطبه عقد که تموم شده بود، مادر صلوات فرستاده بود. عروس سرش رو از روی قرآن بلند کرده بود. از توی آینه سفره نگاه کرده بود به داماد. لبخند نشسته بود روی لباش. ساکن قم شده بودند. مادر و دختر توی قم خونه گرفته بودند. گفته بودند میخوان مستقل زندگی کنند و نمیخوان سربار کسی باشند. مادر جون گفته بود همینجا توی تهران با هم زندگی میکنیم. اما خانم کردی مادر زهرا خانم قبول نکرده بود. گفته بود میخوام توی شهر قم باشم. زهرا عقد کرده ی علی آقا شده بود. هنوز مراسم عروسی رو برگزار نکرده بودند. مادر زهرا خانم تصمیم گرفته بود برگرده اهواز. دلش میخواست توی شهر خودش و کنار همسرش باشه. دوست داشت حالا که داره برمیگرده تنها نباشه و زهرا هم با اون بیاد. به علی آقا گفته بود. علی آقا جواب داده بود زهرا خانم الان دیگه همسر منه، دوست دارم پیش خودم و توی شهر خودم باشه. با این حال اگه خودش دوست داره و شما هم میخواید میتونید تا قبل از عروسی با خودتون ببریدش و پیش شما باشه. خانم کردی به زهرا دخترش نگاه کرده بود. زهرا سرخ شده بود. سرش رو انداخته بود پایین. به مادرش گفته بود مادر جون شما مادر منید و احترام شما واجبه، اما من دوست دارم همینجا بمونم. میخوام هر جا علی آقا هست همونجا باشم. علی آقا خوشحال شده بود از اینکه انتخابش درست بوده و زهرا همون کسیه که میتونه تا آخر عمر روی اون حساب کنه و تکیه‌گاهش باشه. خانم همسر شهید علی شهبازی دوست داشت زندگیشو ساده شروع کنه، بدون ریخت و پاش و بدون شیله پیله. علی آقا هم همینو میخواست. هر دو هم عقیده بودند. قرار گذاشتن به جای مراسم عروسی برن مشهد، برن پابوس امام رضا علیه السلام تا امام رضا به زندگیشون استحکام بده و متبرکشون کنه. زهرا خانم رو طبق رسم و رسوم برده بودن برای خرید عروسی. زهرا خانم یه حلقه ساده انتخاب کرده بود. علی آقا نگاهش کرده بود و گفته بود ملاحظه جیب منو نکن، هر کدومو دوست داری بردار. میدونست همه دخترها طلا و جواهرات رو دوست دارن. زهرا گفته بود من همینو دوست دارم، سرویس طلام نمیخوام. علی از این تصمیم زهرا جا خورده بود، پرسیده بود چرا؟ زهرا جواب داده بود میخوام پولامونو جمع کنیم و خونه بخریم. علی از این که میدید زهرا چقدر شبیه خودش هست خوشحال بود، گفته بود منم دوست داشتم همین کار رو انجام بدم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بعد از ابر، اثر بابک زمانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم، خواستم بلند شوم بروم کنار پدر که در پینه زدن گونی ها کمکش کنم. آنقدر ابر و مه دور و برم را گرفته بود که تا بلند شدم جلوی پای خودم را ندیدم. نزدیک بود با کله بخورم زمین. مادر گفت
بسم الله، بشین پسر، بشین مادر جان، بشین باقر.
گفتم مادر پس این ابر کی خیال رفتن اینجا رو داره؟ چه ولکنمون نی؟ مادر نفس عمیقی به درون سینه‌اش کشید و گفت
چیزی نیست باقر، همه چی خوب میشه، توکلت به خدا باشه، همه چی.
پدر گونی ها را به زمین کوبید و گفت
علی چوب خدا صدا نداره، هنوز آب به یک کیلومتری شهرکم نرسیده بود، زمانی که مردم طولاب که خونه زمیناشون انقدر ما پایین تر، هنوز حتی یکیشون خونه کاشونشون رو ترک نکرده بودن، قادر یدالله اومدن تو قرقاباد، تو دل مردم وحشت انداختن که جمع کنی اینجا بریم، وگرنه میرین زیر آب، خودتون میرین زیر آب، خونه هاتون میرین زیر آب، بدبخت میشین. انگار قرار بود آب یه شبه بیاد قرقاباد بیفته تو دهن دریا. با همین حرفای احمقانهشون نشستن زیر پای اهالی تا خونه و زمین و باغاشون به چندرغاز به اونا بفروشن و از ترس جونشون دومشو بزنن رو کولشون اینجا برن. بعدم قادر یدالله زمین رو بشن به شرکت سدسازی و تاقر عمرم اینجا پادشاهی کنن با پول زمین ها و باقا خونه هایی که مفت گیرشون اومده بود. آخه چی شد تابوس؟ خودت دیدی شرکت سدسازی توف هم نداخت کف دستشون، حتی من دزین اسم همون پولی که زمین ها و باقا رو از اهالی خریده بودن رو بهشون نداد، خونه خراب شدن هر دوشون.
مادر چیزی نگفت و سرش را روی قندهایی که شکسته بود خم کرد و دوباره آه بلندی کشید. به مادر گفتم
ناسلامتی تابستون مادر، آخه این ابر چیه نمیباره نمیره.
مادر چیزی نگفت، آه بلندی کشید، چیزی نگفت، هیچ چیز. در حیاط را باز کردم، گونی ها را دو دستی در آغوش گرفتم و به دنبال پدر به پشت خانه رفتم تا به او در چیدن گونه های پر از خاک و ماسه به دور خانه کمک کنم. کمی بعد از حیات خانه صدای بلند شلیک اسلحه‌ای آمد و به یک بار سکوت را مثل صدای سنگ بزرگی که توی برکه عمیقی انداخته باشی شکست. من و پدر سراسیمه و هراسان فریاد کشان و نعره زنان وحشت زده و مضطرب از پشت خانه به سمت حیات دویدیم. خون، خون، همه جا خون بود. توی کوچه خون بود، روی پلکان سنگی در خانه خون بود، پنجه خونی بر در آهنی خانه کشیده شده بود. حیات غرق خون بود، روی قندهایی که مادر شکسته بود خون بود، همه جا خون بود، همه جا خون بود، خون.
شش. زندگی است دیگر، گاهی خستت می کند، خیلی خسته، انقدر که دوست داری خودکارت را بگذاری لای صفحاتش و یک مدت بروی سراغ خودت، کاری نکنی، با کسی حرفی نزنی. اما مشکل اینجاست، بعد که برمیگردی میبینی یک نفر خودکار را از لای صفحات کتاب زندگیت بیرون کشیده و تو هم به یاد نداری کدام صفحه بودی. گم میشوی و هیچ چیز توی دنیا بدتر از این نیست که ندانی کجای زندگی خودت هستی. هیچ کدام از ما نمیدانستیم کجای زندگیمان هستیم و شاید بیشتر از همه پدر. پدر نمیدانست کجای زندگیست. تنها چیزی که میدانست این بود که میخواست همان جای زندگیش که هست بماند، نه یک قدم پیش برود نه یک قدم پس. پدر میخواست همانجا بماند، میدانست که برای او پایان همانجاست، اما چرا؟ شاید میخواست مسیر رفته را ما نرویم، شاید میخواست به ما بفهماند در این دیار کسی به پایان مسیر نخواهد رسید. خانه را پدر با درسهای خودش ساخته بود، چیزی حدود 10-12 سال پیش، همان موقع ها که من سن و سالی نداشتم و همیشه آنقدر محکم گوشه چادر مادرم را میگرفتم که انگار هیچ قدرتی نمیتوانست مرا از او جدا کند. پدر برای ساختن خانه غرق‌آبادمان زجر بسیار کشید، گویی خودش یکی از خشت‌های آن خانه بود، گویی یکی از پنجره‌هایش، یکی از کلید و پریزهایش، گویی یکی از تیرک‌های خانه بود که جدا کردنش از آن خانه آنقدر غیر ممکن بود. تقریبا ما آخرین اهالی غرق‌آباد بودیم که هنوز آنجا مانده بودیم و ترکش نکرده بودیم. اکثر اهالی به زور و راضی، به اجبار و به خواسته، با گرفتن پول و بی گرفتن آن، از ترس جان و وحشت بزرگی که صد قولاسا در دلشان انداخته بود غرق‌آباد را ترک کرده بودند. ما مانده بودیم و چند خانه دیگر. خانه ما در غرق‌آباد همان خانه پدری پدرم بود، خانه‌ای با یک حال کوچک، یک اتاق آشپزخانه‌ای که گهگاه به جای حمام هم از آن استفاده می‌شد، خانه محقر و روستایی که پدر بزرگ سالها پیش خودش ساخته بودش، با سنگ و ملات و تیرک‌های چوبی چنار برای سقفش و پنجره‌های آهنی سبز رنگ که پشت آنها توی حلبی‌های 5 کیلویی روغن گل شمعدانی گذاشته بودند. اما از زمانی که غرق‌آباد به شهر تبدیل شد، یعنی همان زمان که پدر تصمیم گرفته بود برمان گرداند به آنجا، خانه پدر بزرگ را تغییر داد، بزرگترش کرد، شهری ترش کرد و حیاتی دور خانه کشید. حیات، حیات. خانه قرقاباد را پدر همان روزها ساخته بود که به قول خودش هنوز زوری در بازوهایش بود، اما این اواخر خستگی سالیان دراز در تنش تهنشین شده بود. عمری را دویده بود و رنج کشیده بود و به واقع عمر دیگری می‌خواست که در آن فقط استراحت کند تا خستگی عمر قبلیش از تنش برود. به همین خاطر بود که دیگر توان رفتن را نداشت، توان دوباره آغاز کردن، توان دوباره دویدن، دوباره نرسیدن. پدر به پایان نرسیده بود، اما خواست به همان جایی که رسیده بود تعلق داشته باشد. می‌خواست همان جا به او تعلق داشته باشد. گاهی دشواری های یک مسیر چنان زیاد است که اگر مهمترین و ارزشمندترین چیزت را هم گذاشته باشی، باز حاضر نیستی به ابتدای مسیر برگردی. این گونه به پایان مسیر رسیدن برایت معنایی نخواهد داشت، اما دوباره بازگشتن هم کشنده است. میدانی که به پایان نرسیده ای، اما میخواهی همانجا برای خودت پایانی بسازی.
هفت
سالها توی لومار زندگی کرده بودیم. لااقل از زمانی که من یادم میآید آنجا بودیم. لومار نسبت به قرقاباد که تازه نام شهرک به خود گرفته بود جای بزرگتری بود و برای پدرم که بنای قابلی بود کار کم نبود. یک روز هم بیکار نبود. کارگرهای لومار از دستش آسی بودند، از نام پدر می ترسیدند، از بس که سری و ضربتی کار می کرد نفس کارگرهای زبان بسته را می برید. اما آن روزها پدر دیگر آن مرد نیرومند سالهای پیش نبود. توانش کم شده بود و زانو دردی که یادگار روزهای کار کردن در پالایشگاه های نفت کویت بود رهایش نمی کرد. پدر کمکار شد و اوضاع مالیش دیگر بر وفق مراد نبود. حتی این اواخر به زور پول اجاره آن خانه کلنگ لومار جور می شد. دیگر بهانه‌ای برای ماندن در لومار نداشتیم. اگر بهانه‌ای هم بود، حتی اگر خودمان هم می خواستیم، نمی شد که بمانیم. چاره‌ای نبود جز برگشتن به دیار آبا و اجدادی خودمان قرقاباد. پدر تصمیم خود را گرفته بود، باید برمیگشتیم به آنجا، اما با کدام پول؟ براستی با کدام پول؟ پدر به هر کسی که پیششان طلبی داشت که برایشان بنایی کرده بود و دستمزدش را نداده بود رو انداخت تا شندرغاز از حق و زحمتش را به او دادند. تقریبا تمام زمین را فروخت جز یک قطعه کوچک چند صد متری. با پول اندک زمین پدر خانه پدریش را در قرقاباد کمی مرمت کرد و اتاقی به آن افسود و دستی هم به سر و رویش کشید و جدا از آن وانت قرمز نه چندان نوعی خرید که به قول خودش لااقل بیکار نماند و محتاج کسی نباشد. پدر بعد از آن که وانت را گرفت، یکی دو ماهی را توی همان خانه استیجاری لومار ماند که مقداری اوضاع رو به راه شود. قرقاباد فاصله چندانی البته با لومار نداشت، اما همان فاصله کوتاه هم برای من بسیار دور بود. مادرم ما کس و کاری در لومار نداشت، اما دل خوشی هم برای رفتن به قرقاباد نداشت. با وجود این برای او هم چاره‌ای جز رفتن به قرقاباد نبود. انگار حسی درونی به او فرمان می‌داد که نباید به آنجا برود. شاید می‌ترسید، شاید دلهره‌ای درونی او را از رفتن به آنجا باز می‌داشت. چیزی نمی‌گفت، مخالفتی نمی‌کرد، اما حرفی هم از رفتن به قرقاباد نمی‌زد. خوشحال نبود. شاید سرنوشت بیشتر مادران قرقابادی او را آزرده خاطر کرده بود، پریشان احوالش کرده بود، ولی شاید با خودش میگفت نکند خودش هم دوچار آن سرنوشت شوم شود. حسی درون مادرها هست که درست و غلط را مشخص میکند. گویی آنها از آینده خبر دارند. جام جهان نمایی در قلبشان هست که از همه چیز با خبرشان میکند. انگار قطب نمایی در درون سینه خود دارند که مسیر فرزندانشان را نشانشان میدهد، که راه و بیراه را به آنها میگوید. همین است که مادرها از تن و روح خودشان میگذرند. پدر با وانتی که خریده بود از لومار مصالح و سیمان آجر می برد برای قرقاباد که به خانه سر و سامانی بدهد. بهمن برادر بزرگترم که 6 سالی از من بزرگتر بود هم با پدر رفت که کمک دست پدر باشد. پدر البته در قرقاباد رفیق کم نداشت. بالاخره سرزمین آبا و اجدادیش بود و تمام کودکی و نوجوانی و جوانیش را آنجا گذرانده بود. به اهالی آنجا هم کم کمک نکرده بود و به قول خودش دین به گردنشان داشت. سلیم شاید صمیمی‌ترین و با وفاترین رفیق پدر بود که برای من هم حکم امور را داشت. همیشه می آمد لومار به من سر می زد. نمی دانم چرا، اما به من می گفت یونس پسر. می گفت من خیلی به پدرم رفتم. می گفت مثل پدر یک دنده و کل شقم و زیر بار حرف زور نمی روم. نمی دانم چرا، اما حس می کنم حتی بیشتر از پدرگاه سلیم را دوست داشتم. مردی لاغر و نسبتاً قد بلند، 47-8 ساله که انگار 60 ساله بود. زندگی به او خیلی سخت گرفته بود. آن چند هفتهی که پدر مشغول مرمت خانه قرقاباد بود، سلیم تمام وقت پیش پدرم بود. به او کمک میکرد، عملگی میکرد برایش. به قول خودش وردست یونس برادر بود. کار خانه قرقاباد با کمک سلیم بالاخره بعد از چند هفته تقریبا به پایان رسید. انگار سلیم بیشتر از ما برای رفتن به قرقاباد عجله داشت. با تمام توان بدون خستگی هر کاری میکرد که ما زودتر به آنجا اساس کشی کنیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتا به همم ریخته است گیسوی، به همم ریخته است مدت ها. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتا به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت هاست. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را تنش رو